السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين بلان الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول روز 18400 سه شنبه درس 28 اون فارسی درست نید درس 28 بحث راجع به ادله استصحاب بود که عرض شد 4 دلیل قامع شده عمدتاً، ادله دیگر هم هست ولی عمده 4 تاست: عقل و اجماع و بنای عقلا و در پایان روایات مستفیضه که عمدهش همین صحاح زراره هست. و او 3 دلیل مورد خدشه بود، پرداختیم به صحیحه اولای زراره. جناب آخون مدعاش اینه که این صحیحه دلالت میکنه بر 1 قانون و قاعده کلی در استصحاب و همه موارد استصحاب رو شامل میشه، چه شبهات حکمیه، چه موضوعیه، چه شک در دافع، چه شک در مقتضی. و اشاره دارن به کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که ایشون فرق گذاشته در حجیت استصحاب بین شک در مقتضی و شک در رافع. و فرموده است که اگه شک در رافع بکنیم قطعا استصحاب جاریست و حجته، ولیکن اگر شک در مقتضی بکنیم اینجا ادله استصحاب شامل این مورد نمی شود. خب حالا کلام ایشون توضیح داره، کلام جناب شیخ، که شک در بقای شیء موجود، حالا شیء موجود میخواد حکم باشه میخواد موضوع باشه، اگه حکم باشه مثل وجوب حرمت، موضوع باشه مثل عدالت مثل حیات، نمیشه موضوع. بعد شکی که در بقای شیء موجود میکنیم منشأش یکی از 2 چیزه، در حقیقت این شیء منشأ داره، ناشئ از یکی از 2 چیز میشه. یکی این که شک در اقتضا و استعداد داریم، چون شک در اقتضا و استعداد و قابلیت شک برای بقا هست، این منشأ میشه که ما شک در بقا بکنیم. آیا این شیئی که بود، این حکمی که بود الان هم باقیست یا نه؟ چرا شک میکنیم؟ چون نمیدونیم اون چیزی که قبلا بود، حالا یا حکم یا مثلا موضوع، این استعداد و توان بقا داشت یا نداشت. پس منشأ شک ما در بقا برگشت میکنه به چی؟ به شک در استعداد که میگه مقتضی. در حقیقت شک سببی و مسببیه، درسته ما شک در بقا داریم ولی مسبب از شک در استعداد و مقدار قابلیت شک برای بقا هست. مثالم خوب فراوان داره، یه حکمی که جعل شد مثلا الی یوم القیامه است یا نه موقتیه، مثلا استعداد بقا داره یا نه، یا مثلا حیات فلان حیوان، سلام علیکم، آیا قابل بقا هست یا نیست. و گاهی هم می شود که منشأ شک در بقا احتمال وجود رافع هست، احتمال وجود رافع به این معنی که ما اصل اقتضا رو احراز کردیم، اصل استعداد للبقا و دوام چیه احراز کردیم، میدونیم مثلا یه فیل هست و به زودی هم نابود نمیشه، یا یه حکمیست که شارع جعل کرده و چه بسا ابدیه، حالا ممکنه یک جهاتی پیش بیاد یه حکم مثلا نسخ بشه. پس در صورت اول شک ما در بقا منشأش همون اقتضا و مقدار قابلیت شیئه که نمیدونیم شیء چقدر قابلیت داره، یه وقت نه شک ما در بقا منشأش قابلیت نی، میدونیم شیء قابل بقاست، این حکم قابل بقاست، این عدالت قابل بقاست، این حیوان قابل بقاست، ولی احتمال میدیم یک رافعی مانعی پیش اومده و اون اقتضای بقا رو از بین تیه برده. مثلا خب چراغ رو برای 2 ساعت ما نفت کردیم، روغن داخلش ریختیم و بعد شک میکنیم باد شدید مثلا این چراغ رو خاموش کرد یا نه، یا فلان حکم که استعداد بقا داشت نصر شد یا نشد. خب مثالی که در اینجا وجود داره و یه مدار مسئله رو روشن‌ترم بکنیم که عرض کردیم احراز اصل اقتضا و استعداد شده برای بقا و دوام نسبت به یقین، معنیش اینه که شی یبقا ذاتن، یعنی ذات جوریست که استعداد و توان بقا داره، منتها خوب از اون طرف احتمال وجود رافم در کاره، مثل همین مثال حالا تقریر کردیم که از سراج فدار، ولی چراغای قدیمی ای تو خونه هست و الذی یشک و بعد ساعتن ان ضوءه باق ام لا، بعد از 2 ساعت شک میکنیم که این نور چراغ باقیه یا نه چراغ خاموش شد. خب این که شک میکنیم نور چراغ باقیست یا خاموش شد، منشأش یکی از 2 چیزه، خوب دقت کنید، یه وقت منشأش اینه که نمیدونیم چقدر نفت توی چراغ ریختیم، که اگه به اندازه 4 ساعت ریخته باشیم 4 ساعت دوام داره، 3 ساعت باشه 3 ساعت دوام داره، پس شک ما در بقای نور و روشنایی مسبب چیه؟ شک از اقتضا و استعداد بقا هست، نمیدونیم چقدر نفت ریختیم. بله شک در بقا به 2 صورته، قد یکون و منشأ و شک احتمال عدم الاقتضا، احتمال میدیم شی اقتضا بقا نداشته و عدم استعداد شی للبقا، گرفتید؟ چه بسا این شی این نفت استعداد بقا نداشته یا یه حیوان مثلا، وقت یحتمل و انعدام و دهنهی، ما احتمال میدیم که روغنی که چراغ ریختیم نفتی که ریختیم اصلا تموم شده، چون احتمال تموم شدن نفت رو میدیم احتمال از بین رفتن نور رو هم میدیم، درست شد چه عرض کردم؟ پس اینجا شک ما در بقا منشأ چی بود؟ شک در مقتضی بود که این شی، این نفت، این حیوان، این حکم اقتضای بقا از اول داشت یا نه. ببین چون اگه بدونیم اقتضای بقا داره دیگه قطعا استصحاب میاد، شیخ هم اینجا رو میخواد بگه که ما شک در استعداد بقا داریم، ولی من یقین دارم که برای 5 ساعتی چراغ و من تجهیزش کردم و نفتش کردم و بعد از 2 ساعت اگه شک کنه قطعا استصحاب میکنی، چون شک در مقتضی نیست که. خب این یه صورت، صورت دوم اسانی قد یکون و منشا و شک فی البقا یکون و عروض المانع، این خبر یکون رو باید به فتح نوشته بشه که یکون و منشا و شک فی البقا عروض المانع کردیه و غیرهی، مثلا بادی وزید بچه اومد چراغ و فوت کرد، مثلا مال یقین به استعداد بقایهی الا ایام کثیره، چه بسا استعداد بقا دارد تا ایام کثیره‌ای. بله مثلا الان رام تو خونه روشنه، احتمال بدیم در اصل قطع برق و اینا اتصالی غیره لامپ خاموش شده باشه، ولی اون مگاواتی که داره و اون توان استمراری که درش هست اون اقتضای بقا داره، شک ما در نافه. خب گرفتید مطلب رو؟ فاستفاد الشيخ هذا التفصيل بين حجية الاستثناء في الشك في الرافع وعدمها في المقتضی من الاخبار. نکته دوم، ممکنه شما بگید این تفصیل از کجا اومده؟ شیخ چرا تفصیل داده؟ تفصیل منشأ چیه؟ جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه گفته که من این تفصیل رو از روایات استفاده میکنم، چه روایات عامه چه روایات خاصه. روایات خاصه در خصوص موارد استصحاب مثل اعاره صبح به ذمی و شک در تنجیس، الان لباسم پاک بود روایت داره، دادم به ذمی، دادم به اهل کتاب، نمیدونم نجسش کرد بعد دو سه رو که آریه داده بودم یا پاکه. امام گفت استصحاب چی کن؟ حیات بکن. این خبر خاص. والاخبار العامه التي القيت فيها قاعده عامه، که قاعده عامه در چی شده؟ القا شده از ناحیه امام. مثل لا تنقض اليقين بشک، یا مثلا فانه على يقين من وضوء، اگه اونم کبرا بگیریم. وقت این لا تنقض اليقين بشک که انم میخواد بگه هیچ وقت شما یقین رو با شک نشکنید. خب این استفاده شیخ در این تفصیل از این روایات خاصه و عامه چجوریه که تو رسائل مطرح میکنه؟ ما فرمایش ایشون رو توضیح دادیم، تفصیلی که دارن. خوب دقت کنید، یه نکته شیخ میگه آقا این نقض که تو روایت اومد چی؟ لا تنقض یقین به شک، یقینتون رو با شک نقض نکنید. آیا منظور از نقض چیه؟ منظور از نقض، یه وقت ما نقض رو استعمال میکنیم و یک معنای حقیقی خارجی تکوینی ازش اراده میکنیم. مثلا تناب محکمی است، میگن تناب چکار کرد؟ پارش کرد، نقضش کرد. یا بهتر یه چوبی رو بگیم، یه چوب محکمی، میگه چوب چکار میکنید؟ میشکنید، این میشه نقض. اون هیئت اتصالیه که ای تخته ای چوب داشت، ای تناب داشت، الان رو چکار کردید؟ به هم زدید. این میشه تکوینی خارجی. شیخ تعبیر میکنه رفع الهیئت الاتصالیه. هیئت اتصالیه برای جسمه، برای چوبه، برای تنابه. خب فالمثل الحبل الذی له استحکام و ارتباطون، بهتر بود مثال می‌زدم به همون خشب، چوب که ارتباط و اتصال داره. طرف میاد میگه آره من چوب رو شکستم یا چوب شکست. اینجا نقض تکوینیه، نقض اعتباری چیه؟ نیست. خارجاً یه هیئت اتصالی بوده، ای به هم خورده و شیئی که استحکام و ارتباط بود بین اجزای شی، این نقض شد، یعنی رفع هیئت اتصالیه خارجیه. روی نکته دقت کنید، تکوینیه، که فراید الاصول جلد سوم تب مجموع الفکر صفحه 78 جناب شیخ توضیح میده. بعد آقای شیخ به دنبال این مطلب میگه حالا که ما گفتیم نقض گای تکوینی است گای اعتباری، آیا توی روایات که امام میگه لا تنقض الیقین بشک منظور از این نقض، نقض تکوینیه، نقض خارجیه، یعنی چوب رو نشکن، یعنی تناب رو پاره نکن، یا نه ناچاریم یه دخل و تصرفی بکنیم و بگیم نقض اینجا رفع هیئت اتصالیه نیست؟ برای اینکه رفع هیئت اتصالیه مختص به امور مادیه محسوسه است که تو خارجه، مثل چوب و تخته و تناب و اینا، نه امور اعتباریه. مثلا ملکیت بوده، شارع میگه ملکیت رو نقض نکن، لا تنقض یقینی که داری به ملکیت نقض نکن، یقین داری به طهارت نقض نکن، یقین داری به زوجیت نقض چیه؟ نه اموریست که شارع اعتبار کرده. میگه اگه نسبت به دوام و بقای اینها شما شک بکنید، شما اون یقینتون رو به صرف احتمال نقض نکنید. خب پس منظور از نقض حتما به حتما این نیست که یک امر خارجی تکوینی رو ما نقض بکنیم، چوب رو مثلا چکار کنیم بشکنیم. کلمه نقض رو گرفتید، خوب معنا شد. نکته دوم، شیخ میاد سراغ کلمه یقین. کلمه چی؟ یقین. میگه که وقتی شارع میگه لا تنقض الیقینه، خب لا تنقض یعنی اون مثلا ملکیت رو، زوجیت رو، طهارت رو همچنان داشته باش، به این معنا. بعد لا تنقض الیقین، لا تنقض خورده به یقین. منظور از یقین چیه؟ شیخ اینجا میگه دخل و تصرفی باید بکنیم. منظور از یقین نه خود یقین، بلکه متعلق یقین. متعلق یقین که چی باشه؟ متیقن. درسته گفته لا تنقض الیقین، ولی منظور اینه که لا تنقض متعلق الیقین، متعلق نه نفس یقین، متعلقش رو. منطقه حالا متعلق رو میگیم، منظور آثار احکام، منظور مثلا فرد بفرمایید که اون طهارت چیه، این بیان میشه. تا اینجا رو فعلا شیخ داره زمین سازی میکنه که در واقع من درسته که ظاهرا گفته لا تنقض علی یقین، ولی خود یقین نمیتونه متعلق حکم و لا تنقض قرار بگیره. خب یکی به جناب شیخ میگه که سر در این مطلب چیه؟ شما چرا لفظ رو به ظاهرش نمیذارید؟ همطور که آخوند و مشهور گفتن لا تنقض یقین یعنی خود یقینت رو حفظ کن، نقض نکن، درست؟ شیخ میگه که سر اینه که یقین صفت نفسانیه. خوب دقت کنید، مطلب دقیقه. یا هست یا نیست. شما یه یقین داری الان یا یقین نداری. خب یقین داشتی به طهارت صبح، الان که شک میکنی یا یقین داری یا چیه؟ بدون یقین هستی. خب دیگه معنا نداره شارع بیاد بگه که لا تنقض الیقین، یه صفت نفسانی بود، مثلا 10 دقیقه پیش نسبت به طهارت داشتی یقین رو، الان نسبت به طهارت شکتون چی میشه؟ در بقا و متزلزل میشه و مردد میشه. پس یقین که صفت و نفسانیتون یا موجوده یا موجود نیست، ولیس فی اختیار المکلف. یقین دو حفظ بکن، من حالت نفسانی یا دارم یا ندارم، شما بگو که شما یقین نفسانی دو حفظ کن. خب حفظ کن دست منی، رفع یقین. پس وقتی معدوم شد اختیارش دست مکلف نیست، حتی لا ینقضهو تا وقت نقضش نکنه. والآن ایزن فی زمان شک لند علم و بلیقین به عدالت زید مثلا به زمان سابق. الان هم در زمان شک ما علم داریم، یقین داریم به عدالت زید مثلا در زمان چی؟ سابق. سابقو. اما الان هم یقین داریم؟ نه دیگه، الان شک داریم. خب الان که شک داریم، شیخ میگه ده، حالا مدارم بیان شیخو تقریر میکنم. شیخ میگه وقتی شاله میگه لا تنقض الیقین، خب من یه ساعت پیش شاله یقین داشتم، الان دیگه یقین دست منی، الان شک کردم، یقینم در بقا زایل شد. چجور شاله به من میگه لا تنقض الیقین به شک؟ و این محاله که ان یتیقن لیعمل شاله بعد نقضهی. خب این دیگه محاله که یقینی باشه تا شارع هم بیاد ام بکنه به عدم نقض این یقین. این یقینه ای صفت نفسانیه، یا الان موجوده یا موجود نیست. گرفتید؟ پس شیخ دو چیز گفت، یکی نقض، گفت منظور هیئت اتصالی خارجی نیست مثل چوب، بلکه منظور چیه؟ اعتبار. یعنی مثلا اون لا تنقض یعنی شما طهارت رو، ملکیت رو، نمیدونم زوجیت رو دوام بدید، اینجور نشکنید، یعنی حکم به بقایش بکنید، شکستن به اون معنا نیست. و ثانیاً این که متعلق لا تنقض چیه؟ ظاهر عبارت میگه علی یقینه، شیخ میگه نمیتونه علی یقین باشه. روحای مبنایی که عرض کردیم برای اینکه یقین صفت نفسانی دست ما نیست، یه یقین داریم که یه آبه، یه یقین نداریم میتونی من رو بکشه. خب من یقین ندارم دیگه، شک دارم، بعد به من بگه نه تو یقین دو حفظ کن، ندارم دیگه، حالت نفسانی که دست من نیست که. وقت شیخ میگه ما یکی از دو کار رو باید بکنیم، یا مجاز در کلمه رو قائل بشیم یا مجاز عقلی، مجاز در اسناد. و ایشون میگه چون متکلم نمیتونه معنای حقیقی رو اراده کنه، میریم سراغ معنای مجازی. و سراغ معنای مجازی هم که رفتیم باید اغلب المجازات به ارادت المتکلم الحکیم رو قائل بشیم. وقتی از معنای حقیقی عبور کردیم و امکان حمل لفظ بر اون نبود، میریم سراغ معنای مجازی. یا به نحوه مجاز در کلمه، خب مجاز در کلمه یعنی استعمال لفظ در غیر ما و زله. چجور استعمال لفظ در غیر ما و زله؟ هیچی، لا تنقض الیقینه بشک. اینجا درسته یقین اومده، ولی منظور از یقین چیه؟ متیقنه. یعنی ما اومدیم یقین گفتیم، ولی این گفتن یقین مجازه. بعد میگفتیم لا تنقض متیقن، متیقن یعنی اون طهارت رو، اون ملکیت رو، اون حیات رو، او رو نقض نکن. پس اسناد لا تنقض به علی یقین اسناد مجازیون، کما اینکه میگیم زیدون اسدون. خب اسدون که ما به زید نسبت میدیم مجازیه، اینجام که میگیم لا تنقض الیقین یه استعمال مجازی، یعنی در واقع اینه، باید بگیم لا تنقض متیقن. رو همین حساب که گفتیم یقین دست ما نیست، حالت نفسانی. و نقول و اورید من الیقین المتیقن بل متعلق، اراده شده از یقین در این عبارت متیقن و متعلق، یعنی متعلق یقین. مجاز در کلمه استعمال لفظ است در غیر ما و زله و یه قرینه مشابهتی مثلا چیزی. خب مثل عدالت زیدن، مثلا عدالت زید متیقنه، یقین نیست که. طهارت صبح چیه؟ متیقنه. شارع به من میگه لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض متیقن را که عدالت باشه، لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض متعلق یقین دا که یقین به طهارت صبح بود برو نقض نکن. خب یه جور تصرف که بیان بگیم مجاز در کلمه قائل بشیم و مشکلش کار کنیم حل بشیم، بگیم الان یه استعمالی که گفته لا تنقض الیقین استعمال لفظ است در غیر ما بزرله، یعنی لفظ الیقین اینجا نباید بیاد، باید متیقن باشه. خب میایم سراغ مجاز عقلی. شیخ میگه یه راه دیگه هم هست، ممکنه بگیم تصرف در خود یقین به نحو مجاز عقلی. مجاز عقلی تو ادبیات خوندید دیگه، در همین جواهر و غیره و اینها به اصطلاح مختصر، که میگفت جر المیزاب. خب جر المیزاب واقعا نابدون جاری شد. جر المیزاب یعنی جرا الما فی المیزاب، ولی یه باره اومدیم جریانو به چی نسبت دادیم؟ به نابدون نسبت دادیم. اینو میگن مجاز عقلی، میگن مجاز در اسناد. اسناد غیر از اینی که لفظ رو در غیر ما و زله استعمال کنیم، بلکه به جای این که بگیم جرل ما، گفتیم جرل میزاب. درست شد؟ انبتر ربیع البغله، بهار سبزه را رویاند. خب بهار که سبزه رو نمی رویاند که، رویانندش در واقع خداست. ای اسناد الی غیر ما و لهم، اسناد. بله پس تصرف کنیم در یقین به نحو مجاز عقلی، یعنی مجاز در اسناد و حذف. و حذف ای غیر از بالای سو، در بالای ما حذفی نداشتیم، در بالا ما گفتیم یقین به معنا متیقنه، تموم شد. اینجا حذف و اسناد داریم. حذفمون چیه؟ لا تنقض الیقین به معنی لا تنقض آثار الیقین. یه آثار اینجا در تقدیره، یعنی به جای این که بگیم آثار یقین گفتیم لا تنقض خود یقین را، به حال این که منظور آثار یقین به وضوع مثلا طهارت. درست شد؟ یا چیز دیگری به معنی لا تنقض آثار الیقین و احکامه. خب آثار چیه؟ نحو و جواز کتابت القرآن. من تا حالا وضوع داشتم، شارب میگه لا تنقض الیقینه به شک، یعنی لا تنقض آثار الیقین. درسته لا تنقض که فعل اسناد داده شده به قول معروف این الیقین، ولی در واقع نه، این اسناد الا غیر ما هو له، باید بگیم لا تنقض آثار الیقین، چون گفتیم بالا لا تنقض نمیتونه به یقین بخوره، چون یقین دست منی که شاره بگه نقضش بکن یا نکن، یا حالت نفسانی رو دارم یا ندارم، بگه شاره بگه نقضش نکن یعنی چه؟ اعتبار نیست که. ای آثاره و احکامه، مثلا جواز کتابت قرآن، ورود در نماز، میتونی وارد شی نماز بخونی، التی هی من آثار الیقین بل وضوع، که اینا از آثار یقین به وضوع هست، یعنی از آثار طهارته. خب حالا نتیجه، فمعنا تنقض الیقین یا لا تنقض الیقین، بله، ای آثاره و احکامه. ببینید یه چیزی در تعدیل شد، جرل میزا یعنی جرل ما، یه ما اینجا در تعدیل شد، فتکلیفو بلا تنقض یکونو بلسان به لحاظ احد هذین الامرین. پس این که شارع به من تکلیف میکنه میگه لا تنقض الیقین و میگه لا تنقض، این به لحاظ یکی از این دو امره، یعنی یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد. بله ببینید، لا به لحاظ خود یقین، نقض به یقین نمیخوره، یا یقین رو به معنا متیقن بگیریم یا به معنای آثار یقین. خب حالا ما نمیتونیم معنای حقیقی رو اراده کنیم رو فرمایش شیخ ها، چون لا تنقض نمیتونه به یقین بخوره، گفتیم بارها، چون شیخ میگه یقین حالت و نفسانیت. من اگه آقای سلطانی الان یقین به چیزی نداشت، میتونم بگم نه تو یقین داری، تو یقین داری، یقین ندارم، یا بگید یقینت رو نقض نکن. بعد یه وقت میگه وسواس فلان به خرج نده، ولی اگه حالت یقینی زایل شد، من امر به بقای چی بکنم؟ پس ناچاریم بگیم یه تصرفی باید بشه، یعنی عبور کنیم از معنای حقیقی، وقت میریم تو دنده مجاز. مجاز که شد آقایون یه حرفی دارن، اذا تعذرت الحقیقه، رفتیم تو حاشیه، وقتی حقیقت متعذر شد، فاقرب المجازات بالمعنی الحقیقی، میریم سراغ اقرب المجازات، یعنی اون معنی مجازی که به معنی حقیقی نزدیکتره، ای اولاست. اقرب المجازات به معنای حقیقی، یعنی اون اقربی که به معنای حقیقی نزدیکتره، ای اولاست به ارادت المتکلم الحکیم، که متکلم حکیم او رو اراده کرده باشه. و اون چیه آقای شیخ؟ و هو رفع الامر ثابت، او امر ثابت یعنی متیقن. دیدی چی شد؟ نه یقین، متیقن که طهارت باشه، ملکیت باشه، یا آثار، آثار و احکام، یکی از این دوتا. درست شد؟ خب اینجا دیگه حاشیه کاری نداریم، برگردید به متن فرمایش شیخ، تا اینجا تمام شد. جوابی دارن آقای آخوند از شیخ در رد این فرمایش شیخ، میگه آقای شیخ شما از اول اومدی و رفتی سراغ مجاز و بعدم مجاز در کلمه و مجاز در اسناد، و بابا ظاهر این حرف، ظاهرش اینه که این معنی حقیقی باشه، لا تنقض الیقین یعنی یقینت رو نقض نکن. خب حالا ما میگیم تعبدن، عیب نداره، ما نمیگیم الان یقین داری یا داری یا نداری، با نداشتن باز بگیم یقین داشته باش، ما میگیم و یقین رو فرض کن الان هست، شعاری که میگه لا تنقض الیقین، نمیگه حالا که شک داری حتما یقین داری که بگی درست نی صفت نفسانی رفته، نه، شعاره میگه لا تنقض الیقینه بشک، یعنی تا یه امر محکم حسابی نیاد او یقین رو از بین نبره با تردید و وهم و خیال و اینا، او یقین رو حفظ کن، یعنی بگو من متیقنم، یه تعبده، اشکال نداری که. و چرا ما بریم سراغ مجاز؟ جواب میده به ان نقضه ضد الابرام، اولا نقض ضد ابرامه، ابرام یعنی محکم کردن، نقض یعنی شکستن، یعنی اتقان، ابرام یعنی اتقان و استحکام. و فردوایات تعلق نهیو عن نقضه به نفس الیقین، تو روایات لا تنقض که نه باشه، نهی از نقض خورده به چی؟ به خود یقین، لا تنقضل یقین، خورده به خود یقین. و نحنو نحفظ و ظاهر، ما ظاهر رو حفظ میکنیم تا بشه، چرا بریم مجاز متکب بشیم؟ و نتعلق و نهیه یعنی ما متعلق میکنیم نهی را عن نقض، یعنی که شارع گفت که نقض نکن، این نهیه نقض رو متعلق میکنیم به نفس الیقین. وقت تعبد که شد درسته، ببینید جواب شیخ این است، ما نمیخوایم بگیم من حالا حال نفسانی 100% ندارم، بله نداری، الان شد 90%، شد 80%، ولی شارع میگه خودت چی حساب کن؟ متیقن حساب کن. اصلا حکم ظاهری معنیش اینه، یعنی من صاحب مسئله میگم که بگو من یقین دارم، چون حرفاش داری، ظاهری هم باشه کافیه. بینید ما حفظ ظاهر میکنیم بلا ارتکاب المجاز، به نحوی این که بخوایم هم کنیم یقین و بر متیقن، مجاز در کلمه، یا بخوایم حملش بکنیم بر احکام و چی؟ آثار، مجاز در اسناد، این کار نمی کنیم. و حیث و انل یقین، از اون دعایی که یقین، ببینید امرون مستحکمون، بالاخره یه امر مستحکمه، و هو قابلون لان یسند الیه نهیه نهیو ان النقض، این قابلیت داره که شارع اسناد بده نهی رو از نقض، بگه نه نقضش نکن، او حالت محکم رو داشته باش. وقتی بلا فرق بین ان یکون المتیقن له قابلیت البقا، خیلی حرف است از آخوندو، دیگه فرق نمی کنه متیقن قابلیت بقا داره یا نه. خب حالا خونه کنار ساحل بوده، چه بسا قابلیت، ببین یه وقت یقین بعدم داریم، اطمینان بعدم داریم، بحث نیست ها، ولی وقتی خونه کنار ساحل بود پارسال هم ما رفتیم مثلا، خب الان میم ولو اینکه احتمال طوفان و جزر و مد و اینا میدیم، علتش هم اینه که بالاخره متیقن درست قابلیت بقا نداره، ولی من رو چه متمرکز میشم؟ رو یقین خودم که شارع گفت یقین دو حفظ کن، یقین دو تعبدن استمرار بده، دیگه کار نداریم متیقن استعداد بقا داره ای، چرا استعداد بقا داری یا نه؟ بله یه وقت میدونی 2 ساعت فقط نفریختی، این دیگه معلومه که بعد از 2 ساعت چیزی نیست، ولی یه وقت نمیدونی چقدر نفریختی، چقدر استعداد بقا داری، اینجا محل نزاعه. آخر میگه لا تنقض یقین، یعنی یقین رو حفظ کن، و تعبدم هست، ما نمیگیم تکوینن الان یقین داری، وقتی که فرقی نمیکنه که شک در مقتضی باشه، یعنی استعداد بقا باشه، ندونی مستعد للبقا هست یا نیست، یا شک در چی باشه، رافع باشه. فالملاکه و نفس و علی یقین، ملاک خود یقینه، ولو یقینه تعبدی، ما یقین واقعی حقیقی داریم، حالت نفسانی، یقین چی داریم؟ تعبدی داریم، که شارع تعبد به بقای یقین میکنه، میگه یقین دو استمرار بده، این برای تحصیل کار و برای اینکه مشکل حل بشه و آدم هی نخواد با تردید و با شک و با احتمال هی حالات یقینی سابق رو از بین ببره. پس ادله عامه و خاصه، آخون میگه لا تنقض ظاهرش رو حس میکنیم، خورده به خود یقین، شیخ گفت نه یقین یه حالت نفسانیست یا هست یا نیست، عدم نقض نمیتونه بهش بخوره. خب حالا که نشد باید متکب مجاز بشیم، یا متیقن در تقدیر بگیریم، متیقنم باید امر مستحکم باشه، متیقن باید چی باشه؟ مستحکم باشد و و اگر مستحکم نبود نه، یا نه آثار رو در تقدیر بگی، یکی از این دو کار رو میکنیم و هم برگشت به این میکنه که اگه شک در مقتضی داشتی دیگه استحساب جاری نمیشه. بله فرمایش شیخ. و شک در رافع باشه بله استحساب میاد، ولی آخون میگه ما تا بشه ظاهر رو حفظ میکنیم، مرتکب مجازم نمیشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.